سوره مبارک مؤمنون صفحه 344 آیه 42 تا 54. به ترجمه دقت داشته باشید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. صدق الله العلي العظيم. اللهم و اهلك اعداهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین. نیت کنیم با هم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمك. بدی به محضر نورانی مادرمون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها. اهل بیت علیهم السلام، الهی که این جلسه رو بپذیرن، دلشون شاد باشه به این جلسه. اسم هممون رو جزو یاوران واقعی و قرآنی آقای امام زمان علیه السلام ثبت بکنن. صلوات بفرست. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارک مؤمنون رو پیگیری میکنیم با سیاق سوم، داستان حضرت نوح و اقوام بعد از حضرت نوح رو خدا داره بیان میکنه برامون که درس عبرت بشه. برای چی؟ برای اینکه برای شما هم امام زمانی میفرستم مثل قوم نوح، مثل قوم هود، مثل قوم صالح و همه اون اقوامی که امام زمان براشون فرستادن و یاری نکردن و هلاک شدن به خاطر اعمال خودشون. و این پیامبران نبودن که ضرر کردن، اون افرادی ضرر کردن که یار نشدن برای امام زمانشون. این آیات رو خدا داره برای ما به صورت زنده بیان میکنه، برای اینکه ما قدر این لحظاتی رو که فرصت داریم توی دنیا بدونیم و اماممون رو مثل اقوام گذشته تنها نذاریم که بعد بخواد عذاب بیاد ما رو ببره. در مقام انذار و میخواد که انشاءالله ما رو از اینکه لایق عذاب بشیم نجات بده. با این نگاه آیات امروز رو میخونیم با هم که آقای عنایت ویژه به این جمع داشته باشن و این همین خوندن این آیات رو برای ما یاری ثبت بکنن انشاءالله. داستان حضرت نوح رو با هم دیگه خوندیم. فرمود بعد از حضرت نوح ما قرون دیگری رو آوردیم، براشون رسولانی فرستادیم، همشون حرفشون این بود که بیاید خدا رو معبود مشروع خودتون قرار بدین و از کس دیگری غیر از خدا نترسید. اون بزرگان قوم که ریاست داشتن بر مردم و نمیخواستن موقعیت و جایگاه خودشون رو از دست بدن، نمیخواستن ثروت و قدرت خودشون رو با پیروی از ولی خدا از دست بدن، چرا از دست میدادن؟ سلام علیکم. چرا از دست میدادن؟ اگه میمدن پیرو به امام زمانشون میشدن، چرا از دست میدادن؟ منافعشون تو این ریاست بود. به قول بنده خدایی میگفتش که کل نماینده قوم بود ایشون، میگفتش که کل حقوق 4 سال یک نماینده مجلس رو ما حساب کردیم چقدر میشه؟ 3 برابرش رو یه شخصی خرج کرده بود برای اینکه بیاد مجلس. خب این معلوم میشه قرار نیست فقط اون حقوق گیرش بیاد، اون صندلی خیلی مزایا داره براش که داره این همه هزینه میکنه. ببین ریاست ثروت میاره، چرا؟ چون حکمرانیه دیگه، و اون کسی که عادلانه توی این صحنه حضور پیدا نکرده باشه، یعنی هدفش خدمت به خلق الله نباشه، از این طریق خیلی میتونه ظلم بکنه. یعنی حاکمی که عادل نیست خیلی راحت میتونه با ریاست به همه چی برسه. اون افرادی که شاه این مملکت میدونستن خودشون رو حساب کردن، نه که شاید بیشتر منابع ایران رو اینها با خودشون بردن موقع فرار، یعنی اون پولی که مال مملکت بود، مال بیت المال بود، مال مردم بود، موقع فرار اینا برداشتن با خودشون بردن. چرا؟ چون مال خودش میدونه. ببین فرعون وقتی میاد خودش رو برای خودش جایگاه ریاست قائل میشه در عرض ولی الله، یعنی خدای ولی الله فرستاده میگه مردم اگه حاکم عادل میخواین باید پشت سر امام زمانتون قدم بردارین، این عدله. چرا حضرت علی رو کشتن؟ چون طاقت عدل امام رو بعضیا ندارن، میخوان بیشتر از بقیه داشته باشن، نمیخوان هم ردیف بقیه مردم باشن، چون این روح تکبر و برتری طلبی باعث میشه بعضی حاضر نیستن بیان پشت سر امام زمان خودشون رو قرار بدن. خب این بزرگان قوم که تا حالا رئیس بودن، تا حالا پول مردم رو خوردن، تا حالا مثل ارباب رعیتی قدیم دیگه، ارباب مالک همه روستا بود، بقیه چی کار میکردن؟ فقط کار میکردن، بعضی بخور نمیری میداد به اینا که نمیرن بتونن بازم کار بکنن، بقیه مال خودش بود، در صورتی که هیچ کاری انجام نمیداد. خب این سیستم رو اسلام اومد درست کرد، این سیستم رو خدا از همون اول با فرستادن پیامبران الهی درست کرد، ولی مردم نپذیرفتن. سوره حدید صفحه آخر رو شما نگاه بکنید، هدف از ارسال رسول اقامه عدل، تأسیس حکومت عدل، لیقوم الناس بالقسط، برای اینکه مردم امت واحده باشن،
امت واحده یعنی چی؟ یعنی اختلاف طبقاتی اونقدر توش زیاد نیستش که یه عده‌ای خودشون رو ارباب فرض بکنن و به خودشون اجازه بدن دیگران رو له بکنن تا خودشون بیشتر داشته باشن. الان هر چقدر که ظلم زیاد میشه اختلاف طبقاتی زیاد میشه، اونایی که پول دارن پولدارتر میشن هر روز، اونایی که فقیرن فقیرتر میشن هر روز. و کار به جایی میرسه که یک مرد صبح تا شب کار میکنه، باز حتی اجاره خونهشو نمیتونه در بیاره، چه برسه بخواد به شکم و پوشاک و چیزای دیگه. توی زمانی که خدا ولی الله میفرسته برای مردم و اتمام حجت میکنه باهاشون، با فرستادن امام عدل از مردم چی میخواد؟ میگه بیایید پیروی این امامی رو بکنید که من برای شما فرستم، پشت سر او خودتون رو قرار بدید، او رو رئیس خودتون قرار بدید، او رو حاکم خودتون قرار بدید. وقتی شما بپذیرید این رو عدل برقرار میشه. اما اگر مردم نپذیرن، عاشورا همین شد دیگه، مردم اکثریت نپذیرفتن امام عدل رو، بل لایق حکومت کی شدن؟ حکومت امثال یزید و بنی امیه و بنی عباس، که هر روز اختلاف طبقاتی بیشتر و بیشتر شد، پولدارا پولدارتر شدن، فقیرا چی؟ فقیرتر شدن. تا همین الان هم همین طوریه. حالا به برکت انقلاب یه مقداری رفتیم به سمت این که بخوایم حکومت عدل رو برقرار بکنیم، ولی شیاطین باز نمیذارن. تا اون روزی که ظهور نشه، شما حکومت عدل به معنای عدل قرآنی در عالم نخواهید دید. چرا؟ چون قدرت ولایی ملکوتی تکوینی نیاز داره این قضیه. تا وقتی شیاطین حضور دارن نمیذارن. ببینید امامان معصوم امام معصوم بودن، ولی چون آخرین حجت نبودن و هنوز شیطان فرصت داره زنده بمونه، باز مردم نتونستن پشت سر اماما قرار بگیرن. چرا؟ چون شیطان دنیا رو زینت میده، قسم خورده دیگه، لعوزینن لهم مافل ارز. این دنیا گرایی که خدا فرمود و اطرفناهم فی الحیات الدنیا، این باعث شد چی؟ اینا نخوان بیان حکومت عدل رو بپذیرن، چون حکومت عدل توش اختلاف طبقاتی وجود نداره. به خاطر همین روایاتی که بعد از ظهور مردم تازه میفهمن، تازه مردم قرآن رو میفهمن، اون روز میفهمن که راه نجات انفاقه، بهش رفتن، نور پیدا کردن، بزرگ شدن و تکامل و رشد معنوی در انفاق. و هرچی میگردن فقیر پیدا نمی کنن، چون حکومت عدل برپا میشه دیگه، فقر کلن از بین میره. بعد حسرت میخورن، میگن که ای کاش اون موقعی که پر بود میدادیم، همه جا رو فقیر گرفته بود که نمیدونستیم از دستشون چی کار بکنیم، کاش اون موقع داده بودیم، الان دیگه پیدا نمی کنیم که بدیم. الان اون عقل الهی کار نمی کنه که آدم بدونه که رشد در انفاقه، خوشبختی در انفاقه، بهشت خدا در انفاقه، یاری امام زمان علیه السلام در انفاقه. اینا رو ما قرآن چون نفهمیدیم هنوز نمیدونیم، خودمونو محروم میکنیم. بعدن چی میشه؟ بعدن بعد ظهور انشالله که باشیم ببینیم اون دولت عدل رو، و حسرت این زمان از دست رفته رو میخوریم. پس حب دنیا شد ریشه یاری نکردن امام زمان علیه السلام. حب ریاست شد چی؟ ریشه یاری نکردن امام زمان. بعدش چی؟ خدا که ول نمیکنه مردم بیان اینجا فقط کف بگن و تکذیب بکنن، میگه تکذیب نتیجهش چیه؟ عذابه، عذاب میاد. و هر قومی که امام زمان خدا براشون میفرسته اتمام حجت میکنه باهاشون، اگر نپذیرن ولایت ولی الله رو، عذاب میرسه. اسم نبرده بعد از داستان حضرت نوح علیه السلام که کدوم پیامبر منظور هست، ولی با توجه به صیحه‌ای که اومده معلوم میشه که قوم حضرت هود هست و اینها مثل یک حشیم المحتضر به قول سوره قمر، مثل خار و خاشاک و اون چیزی که اون خار و خاشاک روی آب سیل میاد میبره، اینا رو همدیگه ریخته شدن آدم ها. با یه صیحه. بعد از این داستان ادامه میده این ماجرا رو و میفرماد که ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین. باز اینا آدمای آخر نبودن، باز بعد از اینها ما امتهای دیگری رو خلق کردیم آوردیم. ما تسبق من امت اجلها و ما یستأخرون. هیچ امتی نمیتونه زودتر از اجل به اجل خودش پیشی بگیره یا از اجل خودش عقب بندازه خودش رو. یعنی هر امتی یه اجلی داره که اون اجل که برسه امت با هم از بین میرن، زمانشون تموم میشه. این قضیه، این فرمول توی قرآن زیاد تکرار شده، بحث اجل، اجل جمعی نه اجل فردی. اجل فردی که مشخص مرگه، هر کی اجلش بیاد هر جا باشه، اینما تکونو یاد دکم الموت ولا کندم فی بروج مشاهده، هر جا باشه میمیره، اجل فردی اگه بیاد. اما یه اجل هست که چیه؟ جمعیه دیگه، بیاد تموم میشه دیگه. الان اجل امت آخرالزمان ظهور امام زمانه. یعنی ما تا کی وقت داریم که ایمان بیاریم؟ تا کی وقت داریم یاری کنیم؟ تا کی وقت داریم توبه کنیم؟ تا ظهور. ظهور بشه موقع تصمیم گیریه، تا موقع فکر کردن نیست. یعنی تا اون موقع شما باید کارتو بسته باشی با امام زمان، مگر اونهایی که هنوز دین بهشون نرسیده. شمایی که شیعه هستی، قرآن اهل بیت داری، عمر سر سفره اینها بزرگ شدی، تا اون روز فرصت توبت تموم میشه. یعنی تا اون روز باید فکراتو کرده باشی، تصمیمتو گرفته باشی که بالاخره دنیا رو میخوای یا امام زمان. اگه دنیا رو نمیخوای باید اثباتش بکنی با انفاق، امتحاناتشو باید پس بدی. چجوری؟ با همون صفاتی که اول سوره مؤمنون آورد، تو خشوع در نمازت باید عشقتو ثابت بکنی، توی اعراض از لغوت باید ثابتش بکنی، تو زکات دادنت، انفاق کردنت باید ثابت کنی امام زمان رو میخوای. بعدی چی بود؟ تو پاک دامنیت باید ثابت کنی امام زمان رو بیشتر دوست داری. و تو بحث حجاب این قضیه داره ثابت میشه. درسته ممکنه حجاب سخت باشه، ولی تو داری عشق تو اثبات میکنی به امام زمان، ارزش پیدا میکنی پیش امام زمان. و اون تیری که از چشم نامحرم در میاد وقتی که به بدن خانم میشینه، نور بدن خانم رو میگیره، تاریکی ایجاد میکنه. اون نگاه هر باری که اتفاق میفته تاریکی بیشتر ایجاد میکنه. و گفتم حد حجاب رو اون روز گفتم بهتون چقدر هست، گردی صورت و دست ها تا مچ. بقیه شو نامحرم ببینه، حتی اگر لباس باشه ولی تنگ باشه، یعنی بدن رو نشون بده، اونم باز حجاب حساب نه. چرا تو سوره نور فرموده که جلباب بپوشید؟ جلباب یه لباسیه که میگیره بدن رو، حجم بدن رو میگیره. حد اقل جایی که عورت حساب میشه و مال شوهره، مال شوهر، یعنی اگه شما نشون نامحرم بدی، اینجا حق و ناس گردنت میاد برای شوهر، تا زانو نباید دیده بشه، تا زانو حجم بدن مال شوهره، عورت زن حساب میشه. چشم نامحرم بهش بیفته تاریک میکنه بدن خانم رو. شما بدنت نور نداشته باشه به درد امام نور نمیخوری برای ظهور. ببین چقدر این سیستم حساب شده از همه چیزش. شما فکر کردی دور از جون خدا آزار داشته، میخواسته زنها رو اذیت کنه، گفته حجاب داشته باشید؟ نه، نورت از بین میره. شما خانومی، امتحانته، امتحان اثبات عشقته، ناموسی. هر کسی نباید دست به شما پیدا بکنه. گنج خانوم، طلاهاتو میریزی کف خیابون یا تو خونتون همینجوری وله این ور اون ور؟ خداییش مهمون دعوت میکنی، طلا رو میریزی زیر دست و پا؟ چیزی که ارزش داره آدم نگهداری میکنه دیگه، ولی آهن پاره رو میرزن بیرون هیچ کی هم نمیبره. این زنگ زده ها هست، باور کنید بعضی موقع میمونه آخرش مردم مجبور میشن زنگ میزنن این بازیافتی ها بیان التماس کنن تو رو خدا بیاد جمع کنید ببرید اینجا رو کثیف شده. کسی نمیبره آهن قرازه زنگ زده رو، به درد نمیخوره. چیزی که در معرض دید همه هست معلوم ارزش نداره که گذاشتن در دم دست همه، کسی هم نمیبره. همین که نمیبرنش معلوم میشه ارزش نداره. بعضی چیزا رو مردم میندازن بیرون همجور میمونه گوشه خیابون هیچ کی دست نمیزنه، این مبلای خراب و قرازه و فلان. حالا اون مبلی که مثلا 50 میلیون میذارن گوشه خیابون، هر چیزی که ارزش داشته باشه، ارزشی که بالاخره هر چیزی ارزش خودشو داره، مادیات ارزش مادی دارن، معنویات ارزش معنوی دارن. شما نور رو با چی میخوای دیگه به دست بیاری وقتی رفت با نگاه نامحرم؟ هر بار این نگاه تکرار میشه تاریکی بیشتر میشه. حالا اینو دیگه ما انتخاب میکنیم که دنیا رو بیشتر دوست داریم یا امام زمان رو، حرف مردم رو بیشتر دوست داریم یا امام زمان رو. امام زمان میگه من دوست دارم تو رو اونجوری که خدا گفته تو قرآن ببینم، و نور خدا در اون دست انجام دستورات تو چشم گفتنه. چشم گفتن خاصیت داره، خاصیتش چیه؟ منیت تو میکوبه، منیت تو از بین میبره چشم گفتن. چرا خدا تمرین داده بهت گفته رو حرف پدر مادر حرف نزن؟ که تو تمرین کنی اون قد بودنت درست بشه، اون غرورت بیاد پایین شکسته بشه. چرا گفته کف پای مادر رو ببوس؟ هر کی کف پای مادر رو ببوسه سعادتمند میشه، اینو جدی بگیریم. چرا؟ چون غرور رو میشکنه و دل مادر رو شاد میکنه، مادر دعا میکنه، دعای مادر مستجابه. اونایی که نمیذارن بچه هاشون کف پاشون رو ببوسن، بچه ها رو دارن از سعادت ابدی محروم میکنن. این مسخره بازی های دنیایی رو بذارید کنار، به حرف خدا گوش بدید. هر چی میگیم میگه من خوشم نمیاد بیان کف پام ببوسن. مگه تو باید خوشت بیاد؟ خدا باید خوشش بیاد. بچه تو داری محروم میکنی از این سعادت، منتها نه این که خودت بگی بیاد کف پای منو ببوسی. شما کف پای مادر رو میبوسی، اون خودش یاد میگیره، نمیخواد حرف بزنی. حرف اضافه نداریم تو سیستم توحیدی. جان نمیخواد دراز بکشن،
تمام نکات رو ول میکنن، این یه نکته رو میرن خانه اعلام میکنن.
نه، مادری که خودش بیاد بگه کف پای منو ببوسید باز مغروره، فایده نداره، فایده نداره. اون بیان کف پاشم هزار بار هر روز ببوسن خاصیت نداره. شما کف پای مادر خودتو میبوسی، بچت یاد میگیره این کار انجام میده. حالا مادر اگر از دنیا رفته چی کار کنیم؟ روایت داره میگه برو پایین قبرشو به نیت کف پا ببوس. خب حالا قبرش دوره، دسترسی نداریم، چی کار کنیم؟ ببین انقدر این قضیه مهمه، هی راهکار داده که تو نگی نمیشه. گفته تو خونه یه چیزی درست کن مثل قبر، پایینشو به نیت کف پای مادری که از دنیا رفته و قبرشو دسترسی نداری ببوس. خدا حفظ کنه مادرها رو برای امام زمان. چه نعمتیه کف پای مادر داشته باشه آدم ببوسه، چه نعمتیه. این راه سعادت رو برای ما باز میکنه. بعضی هم میگن چیکار کنیم؟ گره داریم تو زندگیامون. هر وقت احساس کردی گره داری برو کف پای مادر رو ببوس، اونجا بهشت درهای آسمان به روی تو باز میشه. اینا رو قدر بدونیم، قدر بدونیم، تا زنده است قدرش رو بدونیم. وقتی بچه شما این رفتار رو از شما ببینه خودش میفهمه که راه رسیدن چیه؟ اینه که غرورش باید شکسته بشه در برابر خدا. خدا گفته کف پای مادر رو ببوس، مادر که نگفته، خدا گفته. پدر دستش رو ببوسیم، پدر رو دستش رو ببوسیم. قربون امام زمان برید الهی، به ابی انت و امی، پدر مادر به این با ارزشی رو فدای امام زمانت کن. پدر مادر خیلی برای خدا ارزشمنده. اومد تو باید جوری عاشق امام زمانت بشی بگی پدر و مادرم به فدات باشه. آقا جون اینقدر امام مهمه، اینقدر امام برای خدا مهمه. خدایا بچه های ما رو با معرفت بار بیار برای امام زمان. یه موقعی دیدید شوهراتون گره دارن تو زندگیاشون، بهشون این راهکار رو یاد بدید، بگید بره کف پای مادرش رو ببوسه. خب هم محبت ایجاد میشه و شما که نگفتین جلو همه که یواشکی به خودش بگید، بعد شما چون در برابر مادر شوهرت داری یه همچین کار خوبی رو انجام میدی، انرژی الهی ایجاد میشه بین دل شما و دل مادر شوهرتون. اینا چیزایی نیست که با چشم دیده بشه، اینا رو هیچ مشاوری به شما یاد نمیده، چون مشاورا متاسفانه نگاه مادی دارن به همه چی. مشکل داری با مادر شوهرت، به شوهرت بگو بره کف پاشو ببوسه. چون مادر شما نیست، شما نمیتونی کف پاشو ببوسی، چون شما فقط حق داری کف پای مادر خودتو ببوسی. یادت نره اینو، قاطی پاتی نکنید کف پای هر کسی رو ببوسی. دست شما دارم. هر کسی یه مادر چی داره؟ تنی داره، درسته؟ فقط کف پای او رو حق داری ببوسی. حالا اگر مادر به رحمت خدا رفته، گفتیم چیکار میکنی؟ پایین قبرش رو میبوسی. نبود یه چیزی درست میکنی، یه سجاده پهن میکنی، پایین اون سجاده رو به نیت کف پاش میبوسی. حالا اگر نامادری بوده، نامادری رو دستش رو ببوس، درست شو؟ مادر شوهر رو دستش رو ببوس، اشکال نداره. پدر رو دستش رو ببوس، ولی شوهرت کف پای مادرش رو ببوسه، درست شو؟ الهی بچه هامون یاد بگیرم.
استاد داداش من، داداش کوچیک من، سالی یه بار پیاده روی می‌کرد
کربلا، این ماه هست
به خدا همیشه می زیر پای مادرم بوسه، همیشه به مامان بوسه. مامان نه این همه شما به من خوبی میکنن، شما نه من میمیرم. مامان چرا خوبی میمیرم؟ داداشم میگه، میگه من تا حالا این خوبی یه لحظه درد زایمان تو من جبران نکردم.
نشیدم اینو، حالا نگاه میکنم. ببینید من ندیدم، اینو بگم بهتون، من ندیدم کسی این کار رو انجام بده و بدبخت باشه. ندیدم. خدا حفظش کنه برای امام زمان. من تا نگید جایی نگید، شیطونا میشنون و آفت میخوره. آره جایی نگین. یه چیزی بین خودتون و مادرتون و خدا دیگه، اصلا لازم نیست کسی بفهمه که من این کارو میکنم یا نمیکنم. ولی مطمئن باشید کسی این کارو بکنه، انقدر خدا دوست داره، برکت و دنیا آخرت رو بهش میده. اینم یه راهکار برای اونایی که میگن نمیدونم روزیمون کمه، گره داریم، کارمون راه نمیفته، شغلمون فلان میشه، بچه‌هامون رو چی کار کنیم. تو خودت برو اول خوب بچگی بکن برای مادر، اون دعاش مستجاب میشه، بچه تو آدم میشه. نمیخواد انقدر دست و پا بزنی برای باز کردن گره هایی که هیچ کاره ای توش، هیچ کار، عاجزی، ضعف داری. آدم ضعیف باید وصل خدا بکنه خودشو تا قدرتمند بشه. چجوری باید وصل خدا بشیم؟ تا وقتی منیت داری خدا نگات نمی کنه. چرا؟ چون خدا شریک نمیپذیره. منیتت باید له بشه در برابر خدا، نه در برابر مردم. فقط مادر. خب دیگه معلومه که نباید اذیت کنی دیگه، اون که مشخصه دیگه. بازم بهتره، بازم بهتر اون بچه که اذیت میکنه، بازم اونقدر شعور داره که بیاد کف پای مادرشو ببوسه، بازم امید هدایتش هست. ولی اونی که اونقدر مغروره که حاضر نیست این کارو بکنه، اون هیچ وقت الهی که خدا دست همه رو بگیر. فقط کف پای مادر تنی که شما رو زایمان کرده، دعا که دعای همه مستجابه. ولی اونم بهش محبت کنید، انفاق کنید، ببوسیدش. ولی کف پا رو ما داریم میگیم، اجازه ندن شما خواب هست ببوسید. وقتی مادر خوابه یه بنده خدا گره بزرگی داشت، گفتم برو کف پای مادرتو. گفت نمیذاره، ناراحت میشه، عصبانی میشه. گفتم هر وقت خوابید اون وقت برو ببوس. رفت موقع خواب بوسید، گرهش باز شد. چون لازم نیست اون بفهمه که، حالا اون بفهمه بهتر دعا میکنه. بالاخره مادرایی که عقل الهی دارن از دعای خیرشون فرزند رو محروم نمی کنن. ولی اونی که عقل الهی نداره، بالاخره مادر که هست، بالاخره که زایدته، شما وظیفه خودت رو در قبالش برای خدا انجام بده. غرورتو بشکن در برابر خدا، بگو خدایا من اعلام میکنم که قدردان زحمات کسی هستم که منو به دنیا آورده، تا اون وقت خدا شکرت رو بپذیره. شکر که بکنی لئن شکرتم. دیگه آیه قرآنه دیگه، شما رو آیه قرآن که نمیتونه حرف بزنی. یه صلوات خاصی براش بخونید. مادر روایت داره کف پاش. ما تسبق من امت اجلها و ما یستأخرون. عجل یک امت برسه، نمیتونن تأخیرش بندازن، نمیتونن جلوش بندازن. یعنی این اون زمان اتفاق خواهد افتاد. الان عجل ما پیش خدا مشخصه تا کی زمان داریم، ما نمیدونیم. خدا میدونه ما تا کی زمان داریم، ممکنه یه لحظه دیگه باشه. به محض اینکه ظهور اتفاق بیفته، شما فرصت توبه رو از دست دادی. پس قدر بدونین لحظات رو. مثل کیمیا میمونه الان، مثل کسی که تازه فهمیدن سرطان داره، میگن ببین اینقدر زمان داری درمانو شروع کنی، پیشرفت کنه دیگه نمیشه ها، تموم میشه، بمیری که دیگه نمیتونی درمان کنی خودتو. پس تا زمانی که وقت داری بجم، هی به تأخیر ننداز، کاهلی تو بندگی خدا نکن. یه لحظه هم یه لحظه است، یه نور هم یه نوره. به نوران علا نور باید بشه بدن ما. با چی؟ با هر لحظه بندگی عاشقانه خدا. دقیقا خلاف اون سیستمی که شیطان داره دیکته میکنه به ما، که ظلماتون بعضها فاقه بست، که سوره نور رو خوندید دیگه همتون. کفر روی کفر که اضافه میشه، ظلمات روی ظلمات تو بدن ما اضافه میکنه. و شیاطین وجودشون پر از ظلمته. شما هر چقدر نور داشته باشی شبیه امام زمان میشی، هر چقدر ظلمت داشته باشی شبیه شیطان میشی. هر چقدر ظلمتت بیشتر باشه، شیطان بیشتر دسترسی داره و بیچاره میکنه آدم رو وقتی دسترسی پیدا کنه. دست کم نگیر این رو، بیچارت میکنه، زندگی برات نمیذاره. بعضیا شب تا صبح خوابشون نمیبره از ترس. اینا همه نفوذ شیطانه. تو مرسل نارسول ناتت رو، سپس فرستادیم پیامبرانمون رو پی در پی پشت سر هم. یعنی ما اصلا زمانی نذاشتیم برای بشر که پیامبر نداشته باشه، که فردا روز که مرد بگه ما پیامبر نداشتیم، اگه می داشتیم ایمان می آوردیم. خدا برای همه مردمی که تا الان به دنیا اومدن پیامبر فرستاده. پس شما قصه کسی رو نخورید، چون و چرا هم برای ایمان نیاوردن کسی نکنید. تازه قبل از این که پیامبر بفرسته، فطرت سالمی برای انسان قرار داده، یه نفس ملهمه برای انسان قرار داده. فالهمها فجورها و تقواها. خوب و بد و میفهمه فطرت انسان. لازم نیست شما بچه میاری کلاس براش بذاری که مهربونی خوبه، نمیدونم بدجنسی بده، یا خصاصت بده، از اون طرف دادن خود. لازمه اینا رو بهش بگی؟ نه، فطرتش خودش میفهمه. به خاطر همین اگه شما یه مادر بچه رو بد تربیت نکرده باشی، خودش وقتی به تکلیف میرسه میدونه حجاب خوبه، لازم نیست مجبورش بکنی. میدونه نماز خوبه. چرا؟ چون نماز تشکر از خداست. فطرتش میدونه وقتی یه کسی یه چیزی بهش لطفی کرد، فضلی کرد، نعمتی داد، این باید چیکار بکنه؟ تشکر بکنه. این چیزا لازم نیست یاد داده بشه، فطرت انسان میدونه اینا رو. پس خدا با فطرت سالم توحیدی انسان اتمام حجت کرده بهش. کسی که الان اومده زیر همه چی و خلاصه گذاشته کنار همه چیز رو در دین، این خودش نمیخواد بپذیره. شما قصه کسی رو نخور، درسته انسان تذکر میخواد، قرآن تذکره، من باب تذکر خدا پیامبر فرستاده، من باب کمک خدا پیامبر فرستاده، وگرنه تو خودت میتونی درست زندگی بکنی. من به عینه دیدم اینجور افراد رو. یکی از خانمایی که اومده بود ایران حمد و سوره یاد بگیره بتونه نماز بخونه، یه دکتر روانشناس بود از کشور اروگوئه اومده بود پیش ما، فارسی هم بلد نبود بنده خدا، حالا ما هم انگلیسیمون نم کشیده بود، به زور یه جوری به این حمد و سوره یاد میدادیم. مسیحی بود ایشون، خدا لطف کرده بود که با یه مسلمان آشنا شده بود، مسلمان شده بود، اولم سنی بود بعد شیعه شده بود، یعنی خدا بخواد تو کفرستون هم آدم رو چیکار میکنه؟ شیعه میکنه. منتها فطرتش سالم بود، میگفت من تنها کسی بودم که روابط غیر ازدواج نداشتم، بقیه داشتن. میگفت خودم میدونستم که این کار خوب نیست، با اینکه تو مسیحیت حلال حرام خیلی وجود نداره، که اینا عهد محبت فقط بستن با خدا، عهد شریعت میگن باطل شده با قربانی شدن مسیح. مثل بعضی ها که میگن امام حسین شهید شد دیگه ما میریم بهش، لازم نیست حجاب داشته باشیم، نمیدونم رعایت بکنیم، تقوا داشته باشیم. این مسیحی ها دقیقا همینطوری فکر میکنن، میگن چون مسیح قربانی گناهان بشر شد دیگه ما هر کاری بکنیم برامون نوشته نمیشه، هممون میریم بهشت. اینطوری نیست، باید عشقتو ثابت بکنی، باید عشقتو ثابت بکنی، اجل برسه نمیتونی کاریش بکنی، عقب و جلو کردنش با تو نیست. کلما جا امت رسولها کذبو، ما رسول فرستادیم برای مردم تذکر بدن، فطرت توحیدیشون رو یاداوری بکنن بهشون، خوبت رو یاداوری بکنن بهشون، اینا عوض ایمان آوردن چیکار کردن؟ تکذیب کردن. فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم احادیث، پشت سر هم اینها رو نابود کردیم. چقدر خدا راحت حرف میزنه تو این قضیه، میدونین چرا؟ چون ظالم نیست، عدل کامل این قضیه. خدا میگه ببین من آتیش رو خلق کردم، اما من بهت گفتم میسوزونه، دست نزن، تو خودت دست زدی، پس اون عذاب عین عمل مردمه. مردمی که بیان به حرف خدا گوش بدن که تا حالا نشده عذاب بشن. هر وقت خدا عذاب فرستاده، قبلش وحی فرستاده به پیامبر اون زمان، به اون امام اون زمان، گفته خودتو مؤمنین برید بیرون، من میخوام اینا رو عذاب بکنم، تموم شده دیگه زمانشون، این دیگه پیمانشون پر شده دیگه، اگه بخوان بیشتر بمونن چون گندیده شدن بقیه رو چکار میکنن؟ فاسد میکنن. همین چند تا دونه مؤمنی هم که مونده دیگه از بین میره، پس دیگه زمان تموم شده، باید اینا از بین برن. جهنم زبالدانی خداست. انسانهایی که فطرت سالمشون رو قدر ندونستن و فاسد کردن بدنشون رو با ظلمت روی ظلمت گندیدن، اینا اگه گندیده ها رو اگه خدا جدا نکنه باعث چی میشه؟ بقیه رو فاسد میکنن. به خاطر همین عذاب میاد که اینا سوزونده بشن، این فاضلاب های گندیده، این آشغال های گندیده بقیه رو نگیره، فسادشون عفونتشون بقیه رو نگیره. جهنم اینه، منطقی ترین سیستمی هست که شما خودت هم قبول داری. اگه قبول نداری چرا میوه میگنده جدا میکنی از بقیه میوه که بقیه خراب نشن؟ کار خدا دقیقا همینه. پس ظلمی در کار نیست، عمل خودشه. چقدر من گفتم نکن این کارو، گندیده میشی، دلت میگنده، فاسد میشه. دل گندیده به چه درد امام زمان میخوره؟ دلی که فقط نفرت توشه، دلی که فقط این که من چیکار کنم انتقام بگیرم دلم خنک بشه، بشه درد امام زمان میخوره. هر چقدر بخشش داشته باشی، هر چقدر عشق توی دلت باشه، به همون میزان نور در دلت وجود داره. کاش دلهای ما جوری بشه بتونیم همه رو دوست داشته باشیم. منتها دیروز گفتم غیر دشمنان امام زمان، یعنی شما وظیفه داری همونطور که اون افرادی که دشمن امام زمان نیستن دوست بداری، به همون میزان وظیفه داری دشمن امام زمان رو بدت بیاد ازش، دشمنی بکنی باهاش. تولا کنارش تبرست، قاطی نکنی یه موقع بگی پس آمریکا هم دوست ماست.
خب مردم میگن چرا همش میگن مکبر آمریکا؟
خب زیارت عاشورا نخوندن دیگه، چیکارشون کنیم؟ برن بخونن.
مکبر آمریکا چی شده؟
خب بهش بگو که یکی بیاد دزدی کنه خونه، تو دوستش میداری بوسش میکنی؟ دزد ایمان مردمه دیگه، میخواد ما رو بکشه. یکی میخواد تو رو بکشه دوستش میداری؟ میگی بیا بکش عزیزم.
امنیت داری؟
چجوریه برنامه؟ امنیتی که ما داریم فقط امام زمان ایجاد کرده الان، به اسم شیعگی که رومونه مهلت داره میده از رو مهربونیش، خودش زجر میکشه با طولانی شدن غیبت، مگه راحته؟ تو این همه ظلم و فساد مدیریت کل عالم مگه کم چیزیه؟ یه تنه داره همه نور عالم رو به دوش میکشه، اون وقت ماها زورمون میاد نور ایجاد کنیم کمکش بکنیم. یک لحظه ای که تو حجاب رعایت میکنی یاری امام زمانته، چون داری نور به عالم اضافه میکنی. یه دونه روزه‌ای که میری، یه دونه کار صالحی که انجام میدی، یه دونه مهربونی که انجام میدی، یه دونه بخششی که انجام میدی، دیگه گفت چی کار کن دیگه؟ همش نوره، نور داری به عالم اضافه میکنی. یه دونه دعای خیری که برای یکی دیگه میکنی،
نور میاد تاریکی میره.
نور که بیاد کمک کیه؟ امام نوره، چون میخواد نور رو در عالم تمام بکنه دیگه، نور خدا رو. هر چقدر کم بذاری تو بندگی عاشقانت، به همون میزان فشار به امام زمان وارد کردی. چرا؟ چون باید بار تو رو بردوش بکشه. اون ظلمتی که تو با ندونم کاری و دلم میخوادت ایجاد کردی، بار شده بردوش امام زمانت. اون وقت میگی حجاب، نمیدونم چرا جونش بالا میاد. مگه چیه حجاب؟ خدا بدن انسان رو جوری آفریده با همه چی سازگار میشه. اونی که عادت به حجاب کرده اصلا نمیتونه دیگه بدون حجاب بره بیرون، درسته؟ خب یه چند روز میگن شما یه صفت رو 40 روز انجام بده ملکه میشه برات، دیگه زحمت نداره. میگه میخوای نماز شب خون بشی 40 شب به خودت سختی بده، سحر بیدار شد دیگه عادت میشه برات. منتها عادت عاشقانه فرق میکنه با عادت غیر عاشقانه. باز اینم چقدر ما باید اینجا قانون بگیم. من اینو واگذار میکنم به فطرتتون، خودش میفهمه فرقش چی هست. عادت غیر عاشقانه ارزشی نداره، عادت عاشقانه فرق میکنه، لطف خداست، کمکت میکنه که تو دیگه سختی نکشی، بارو بر میداره. کافیه تو به خاطر خدا حجاب رعایت بکنی، سختیشو بر میداره ازت. و عزتی خدا بهت میده که به دیگران که ندارن نداده. یه بار من باید میرفتم همراه یه بند خدایی یکی از بیمارستان‌های تهران، و دیگه تهران مشخصه چه اوضاعیه دیگه، قابل بیان نیست. توی اون صفی که بودن مریضا تا نوبتشون بشه برن داخل، شاید فقط من حجاب داشتم، بقیه تعطیل بود همه. خیلی برام جالب بود این صحنه، خیلی جالب بود برام که اون آقایونی که اونجا کار میکردن، حالا اونی که نوبت میداد یا اونی که بالاخره مسئول اونجا بود، تا به من میرسیدن واقعا با احترام رفتار میکردن. یعنی قشنگ مشخص بود تو رفتارشون که لذت میبردن از این حجابی که من دارم. حالا ما هم حجابمون معمولیه دیگه، ما که خیلی حجاب آنچنانی ندارم، همون در حد واجبات. ولی همین باعث میشه که اون مرد احساس امنیت روحی میکنه. چرا؟ چون هی چشش میفته به اونا، خدا از اون ور گفته مردا چشاشونو بندازن پایین، این عذاب وجدان میگیره. فطرتش میگه، ممکنه قرآن هم نخونده باشه، فطرتش بهش میگه. بعد اون عذاب وجدان سخت میکنه کارو دیگه، اعصاب آدمو خرد میکنه. یا شما فکر کن بخواد هی تحریک بشه، چقدر اذیت سر کار، چقدر حق و ناس کردن این زنهایی هست که حجاب رعایت نمی کنن. خدا رحم بکنه به هممون، خدا به هممون رحم بکنه. اون وقت اینجوری شده که الان مادرها مذهبی هم بچه ها حجاب رعایت نمی کنن. بعد میگه خب جوونه دیگه، دوست داره، در صورتی که اون داره هر لحظه میره تو دامن شیطان، داره یاری میکنه شیطان رو بر علیه امام زمان خودش. خیلی حیفه، خیلی حیف. این شلوارای تنگ و این مانتوهای جلو باز رو خدا انشالله نابود بکنه. صلوات بفرستیم.
و جعلناهم احادیث. اینا رو داستان‌های برای شما قرار دادیم درس عبرت بگیریم. احادیث علامه طباطبایی میگن که خیلی کلام جالبی اینجا اومده. یعنی چی؟ یعنی کلن ما اینا رو چیکار کردیم؟ نابود کردیم و هیچی از اینها باقی نگذاشتیم. جالب بود برام دیروز روزی شد رفتیم یه سری از این بازمانده های گذشته رو دیدیم وسط میدون همدان. نمیدونم رفتید یا نه، برید نگاه کنید اینا رو، چند تا اسکلت و چیزای یه شهر قدیمی انگار کشف شده اونجا. اینا درس عبرته، آدم بره ببینه که این اون روزی که برو بیا داشته، اون روزی که مثل ماها داشته زندگی، الان کجاست؟ الان کجاست؟ اون ظرف و ظروفایی که این همه توش قضا میخوردن مردم، مایه فخ فروشی بوده اون خونه ها، چی شده الان؟ چی ازش مونده؟ از زیر خاک در آوردن. اینا درس عبرته. خدا میگه از اینا یه داستانای ما برای شما گذاشتیم بمونه درس عبرتتون بشه. فبعد القوم لا یؤمنون. پس نفرین باد بر قومی که ایمان نمیارن. ببین خدا نفرین کرده. نفرین کرده. بعد اینجا همدان دیگه، احتمالاً اجداد شما اینا. نه میشناسینشون، نه اسم و رسمشون رو میدونه، نه میدونی کیا بودن، کی بودن، درسته؟ خدایا ببین این میگه پی در پی انسانها رو میارم، امتحانشون میکنم با یاری امام زمانشون، ایمان نمیارن، هلاکشون میکنم، دوباره مؤمنین رو نجات میدم، دوباره از نسل اونا انسانهای دیگه رو پدید میارم. بعد چقدر خدا اتمام و حجت کرده، چقدر هی فیلتر کرده افراد رو، هی گندیده ها رو جدا کرده، خوبا رو گذاشته موندن، دوباره اونا زاد و ولد کردن، دوباره یه سری فاسد شدن، دوباره فیلتر کرده. قربون خدا برم 124,000 بار تا الان این کار انجام داده، 124,000 بار فیلتر کرده مردم، هنوز باز شده دوباره چی؟ باز شده دوباره اکثریت بی ایمان. خب دیگه باید بیاد عذاب قاعدتا. اگر کسی نزدیک بودن عذاب رو چشیده، نوش جونش باشه. چرا؟ چون باعث درس گرفتنه، باعث این، یعنی من بدونم نزدیکه، ظهور نزدیکه، این باعث میشه زندگیمو جمع و جور میکنم، آلوده حب به دنیا نمیشم دقیقا همون چیزی که اینها رو نابود کرد. پس اینجا باید قدر بدونیم، اگر حس ما حس اینه که ظهور نزدیکه، خیلی لطف بزرگی خدا در حق کسی بکنه، حال انتظار ظهور نجات دهنده است و باعث میشه آدم آماده باشه. شما یهویی برات مهمون بیاد بهتر یا از قبل بدونی؟ بعد عزیزم باشه برات. چقدر مهمه از قبل بدونی آماده بشی؟ پس نوش جون اون کسی که انتظار ظهور در وجودش هست. چقدر فرق میکنن این افراد برای امام زمان با اونهایی که صبحشون میاد شب میشه یک بار یاد ظهور و امام زمان نمیافتن. خیلی فرق میکنن. اینو باید التماس کنیم حضرت زهرا بندازه به دلامون. یا فاطمه زهرا، انتظار ظهور امام زمانمون رو در دلهای ما شعله ور کن. ثم ارسلنا موسى و اخاه هارون به آیاتنا و سلطان مبین. بعدش موسا رو فرستادیم و برادرش هارون رو با نشانه هامون و دلایل روشن. دلایل روشن یعنی چیزی که هر کسی ببینه میدونه معجزه است، یعنی رو شک نمی کنه. الى فرعون و ملئه فاستكبروا و کانوا قوما عالین. به سوی چه کسی فرستادیم؟ فرعون و ملئه، یعنی اون سردمداران کفر. چرا اینجا اسم مردم عادی رو نیاورده به نظرتون؟
چون هم مردم
سران بودن دیگه. آره دیگه، اونا هر طرف میرفتن اینا هم دنبالشون بودن. به خاطر همین میگم آدم معمولی ارزشی نداره. خدا با دو گروه طرفه، عوام، عوام بی معرفت، نه عوام به معنای بی سواد، عوام بی دین، عوام بی من، اینایی که فقط شکمشون سیر باشه، زیر شکمشون فراهم باشه، بزن برقصشون، هیچی دیگه نمیخوان. این مدل افراد هیچ جایگاهی تو نظام توحیدی ندارن. چرا؟ چون ملکوتشون حیوانه، چون حیوان ملکوتشون اصلا انسان قاطی آدم حساب نمیشن. مثلا میگی ما رفتیم روزه مسخره میکنه، هیچ علاقه انگیزه معنوی نداره، صبح تا شب هم داره دنبال این هست که چجوری پول بیشتر در بیاره، بیشتر کیف بکنه، کجا بره لذتاش فراهم باشن. یه مهمونی بگیریم دلمون باز بشه، حالا مهمونی چجوریه؟ سر تا پاش حرام، همه لذت‌هاش تو ماده تفسیر شده. ببین اینا عوام مردم این شکلی هستن. چرا اینجا خدا نگفت من موسی و هارون رو فرستادم برای مردم آن زمان؟ برای اینکه این مدل مردم دنبال اون سردمداران کفر و شیاطین هستن، هر طرف اونا بگن اینا میرن، اونا هیچ ارزشی ندارن. پس خدا فرستاد برای فرعون حضرت موسی را. اگر فرعون ایمان می آورد کل قوم فرعون، آل فرعون ایمان می آوردن. پس ببین یه نفر وقتی رهبر یک جریان میشه چقدر نقش داره در ایمان و کفر مردم. اگه ایمان بیاره همه ایمان میارن، اگه کفر بکنه همه کفر میکنن، چون عامه مردم از خودشون اراده و نظر ندارن، هر طرف اینا برن همه اونوری میرن.
ایمانش خیلی باشه
مثل خانمش آسیه محکم با این بله. فقالو انا امنو لبشرین مثلنا و قوم همولنا عابدون. ببینید دلیل ایمان نیاوردنو. پس گفتن آیا ما ایمان بیاریم به دو تا بشری که مثل ما هستن و قومشون برده های ما، بنده های ما؟ یعنی همونطوری که قوم بنی اسرائیل که حضرت موسی و هارون از اینها بودن، اینها برده ها و بنده های ما هستن، خب اینها هم بنده های ما. ببین توهم خدایی وقتی شکل بگیره غرور، ببین چجوری آدم رو بیچاره میکنه. وقت ما بیاییم به اینا ایمان بیاریم. فکذبوه و مافکانو من المهلکین. پس اونها رو تکذیب کردن و جزو کیا بودن؟ جزو هلاک شده ها. حالا چجوری هلاک شدن؟ از همون آبی که خدا مؤمنین رو رد کرد، تو همون آب اینا رو خفه کرد. خفه شدن چقدر طول میکشه؟
دو دقیقه.
دو دقیقه. حالا اینا خیلی نفس گرفته باشن سه دقیقه.
به آن خفه شدن.
اون وقت کسی که میگفت انا ربکم الاعلی، الله اکبر، نهایت تحقیر یک انسانیه که فکر کنه کسیه. اینقدر خدا راحت عذاب میکنه، کاری نداره براش که. وای به حالمون اگه نخواهیم حرف خدا رو بپذیریم عاشقانه، وای به حالمون اگه نخواهیم عاشق یک معشوق خواستنی بشیم. بیچاره از یه همچه آدمی. لقد آتینا موسی الکتاب لعلهم یهتدون. ما به موسی کتاب دادیم تا اینا ایمان بیارن، اما نیاوردن، هدایت رو نپذیرفتن. و جعلنا ابن مریم و امه آیتا و آویناهما الی ربوت ذات قرار و معین. و قرار دادیم ابن مریم رو. چرا ابن مریم؟ همه به اسم باباهاشونن. پسر مریم چرا به نام مادر؟ چون بابا نداره. ابن مریم میتونست بگه عیسی، خب، ولی گفت ابن مریم. چرا؟ که بگه ببینید من یادتون نره من اینو بدون پدر خلق کردم، از هیچی درستش کردم. اونم پسر، پسر ایگرگش با مرده دیگه، کروموزوم پسریش با مرده. جالبه بدون پدر پسر خدا درست کرد. و قرار دادیم پسر مریم و مادرش رو نشانه. یعنی شما بیاید ایمان بیارید ببینید ما چه کار میکنیم شما رو، از هیچی شما رو به عزت دنیا آخرت میرسونیم اتون. و اینها رو جا دادیم در یک مکان بلند و یک مقام رفیع. الان روایت حضرت عیسی علیه السلام، چون ایشون نمردن که، غایب شدن مثل امام زمان علیه السلام، منتها چون امام زمان حجت خدا هستن، خلیفه خدا در زمین هستن و بقیت الله خدا در عالم هستن، ایشون تو آسمان سوم زندگی میکنن، روی زمین نیستن. و اون روزی که ظهور بشه ایشون میاد برای اینکه نشانه‌ای باشه به حقانیت امام زمان برای مسیحیایی که منتظر ظهور کیان مسیح. بعد اینا میبینن مسیح پشت سر امام زمان ایستاده، ایمان میارن به امام زمان. بگم بقیه روایتو یا میترسید بگم؟ تعداد مسیحیانی که به امام زمان ایمان میارن از تعداد مسلمان ها بیشتر. خیلی دردناکه، خیلی دردناکه این قضیه. دیگه باید آماده بشیم برای دیدن این صحنه ها. یوم الفصل ظهور، چون قیامت صغراست و فصل اول بین انسان ها، جدا شدن صف های انسان ها مؤمنین و کافران موقع ظهور اتفاق میفته. اونجا دیگه هر کی تا اون موقع کارش درست نشده باشه، دلش صاف نشده باشه، عاشق خدا نشده باشه، پاش میلنگه برای ظهور، صفش جدا میشه، اونایی که صفشون جدا بشه عذاب میشن، هلاک میشن، تمام میشه، میره، حذف میشن. چرا؟ چون قرار زمین رو کیا به ارث ببرن؟ ان الارض يرثها عبادي الصالحون. اول سوره مؤمنون چی گفت؟ اولئک هم الوارثون. کیا؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. مؤمنین عاشق، نه اون مؤمنین که فقط اسمشون مؤمن، مؤمنین واقعی، اونایی که اهل زکاتن، اهل پاکدامنیان. پس اونی که این مدلی نیست هست میشه. داستاناش هم خدا داره میاره درس عبرت بگیریم. یعنی اگه میگم حذف میکنم، حذف میکنم، فکر نکن شوخی دارم میکنم. اجل داره میاد، اجل مردم آخرالزمان داره میاد. میدونید چرا؟ چون نشونه هاش اومده. نشونهش چیه؟ ظهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت ایده الناس. دیگه چیز سالم پیدا نمیشه. الان همینطوری شده. مل از ظلمن و جورا، دنیا پر از ظلم و جرم میشه. الان جایی پیدا میکنی ظلم نباشه؟ تو خونت داره ظلم میشه، درسته؟ هیچ جایی شما پیدا میکنی ظلم نباشه، هیچ جا. و خدا نمیذاره نورش در عالم خاموش بشه. به محض اینکه شیاطین دیگه میخوان تاریکی رو همه جا گسترش بدن، دیگه امام نور میاد و تمام میکنه کار رو. حالا یا ما جزئی از این نور شدیم تا اون موقع وجودمون پر از نوره به خاطر اعمال صالحمون، به خاطر فکر عاشقانمون، یا اینکه مصداق ظلمتیم با اون شیاطین نابود میشیم. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. ای پیامبران بخورید از پاکیزه ها، از پاکیزه ها که خوردید بعد چیکار کنید؟ به عمل صالح انجام بدید. قطعا من به آن چه انجام میدهید دانا هستم. فکر نکن چیزی رو میتونی مخفی کنی یا چیزی از دید خدا مخفی میشه. و این هادهی امتکم امتا واحده و انا ربکم فتقون. و این امت شما امت واحده است. ببین خدا همیشه خواسته پیامبرا که میان چیکار کنن؟ دولت عدل امت واحده درست کنن، یعنی اختلاف طبقاتی نباشه توش، مردم یکی باشن پشت سر امام زمانشون توی صف بنیان مرسوس. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرسوس. مثل یه صف شونه به شونه هم، همه همدل، همه دوست، همه عاشق امام زمان. شما فکر کن چه صحنه قشنگیه. میگه خدا دوست داره همه اینجوری باشن و همه امت‌ها رو به خاطر همین پیامبر براشون فرستاده که همشون حول محور حبل الله چی باشن؟ یکی باشن. اما نخواستن. فتقطعوا امرهم بینهم، امرشون رو بین خودشون تیکه تیکه کردن. عوض که همه واحد باشن و امر خدا رو انجام بدن، امر خدا رو چیکار کردن؟ تیکه تیکه کردن. کل حزبن به مالدیهم فرحون، حزب حزب کردن امت واحده رو. بعد هر حزبی هم به اون چیزی که خودش داره چیه؟ خوشحاله. یعنی هر کی خودش رو قبول داره فقط به اون یکی فوش میده.
میگه من خوبم اون بده، همه هم همینجورن. جالبه، همه همینجوره. یعنی یه نفر نیست میگه که نه نکنه حق با اون یکی باشه، نکنه. همه میگن ما خوبیم. پناه میبریم به خدا. حالا بذار یه جمله توحیدی بهت بگم، ببندیم کارو امروز. اینجا خدا فرموده که فدر هم فی غمرت هم حتی حین. این جمله رو بگم سیاق تموم بشه، سیاق سوم اینجا تموم میشه. پس پیامبرم تو اینها رو رها کن. شما اسم امام زمان اینجا بذار، پس یا صاحب زمان یا مهدی، خدا داره میگه به امام زمان اینا رو ولشون کن، بذار تو این آبی که دارن توش قوطه میخورن. منظور اون دنیاها و اون توهماتیه که انسانها برای خودشون درست کردن، تا زمانش برسه. زمان که یه ظهور ولش میکن، بذار برن اینا شناشونو بکنن تو این دنیا، غرق بشن تو این دنیا تا زمانش برسه. و امام زمان همین کار داره میکنه ها، به ترسیم از اینکه ما رو رها کنه در شنا کردن و غرق شدن در دنیا، به ترسیم. اون جمله توحید این هست، در برابر احزابی که هر کی خودش رو حق میدونه و هر کی نسبت به اون چیزهایی که داره فرحون خوشحاله، خودش رو آدم فقط حساب میکنه و میگه همه باید بیان مثل من باشن، تو چجوری باشی امام زمان دوست داره؟ خونسا باید باشی. هر کی این جمله رو بفهمه به سعادت میرسه. تو در برابر افرادی که دیگران رو میزنن، خودشون رو بالا میبرن، وقتی سعادتمند هستی داخل جامعه اسلامی، نه بیرون. بیرون که معلوم آمریکا اسرائیل حساب کارشون با کیه، اون که داره اعلام میکنه دشمن امام زمانه، اون که تکلیفش روشنه. در داخل جامعه اسلامی وقتی همه همو میزنن، تو وقتی سعادتمندی که خونسا باشی و درباره کسی قضاوت نکنی و نه درباره خودت قضاوت کنی و نه دیگران. درباره خودت قضاوت نکن، نگو من خوبم. درباره دیگران قضاوت نکن، نگو او بده. خونسا باش، خدا میدونه کی خوبه کی بده. اگه بتونی به این حال برسی، اون وقت دلت آماده است برای یاری امام زمان. اللهم ارزقنا دلی که عدل توش اومده باشه، دلی که قضاوت بیجا نکنه، دلی که کینه بیجا نداشته باشه، دلی که محبت بیجا نداشته باشه به دشمنای امام زمان. خدایا یه دل عاشق خالص امام زمانی پر از نور خودت به ما امروز بده. فرازه های از زیارت ناحیه مقدسه نوشته شده بالای ذریح امام حسین، نمیدونم مشرف شدید دقت کردید یا نه. این فرازه ها رو امروز با هم میخونیم که زیارت امروزمون حاصل بشه انشالله، سوار بر کشتی نجات امام حسین بتونیم به امام زمانمون برسیم. اولین فرازی که فرمودن این هست، آقا امام زمان علیه السلام. میدونید که زیارت ناحیه رو کی گفته؟ از زبان آقا امام زمان علیه السلام هست. خدا خیرش بده، آقای فرشجیان طراح این ذریح هستن، خیلی آدم معنویه ایشون. حتی اون تابلوهایی که میکشه اینا حساب کتاب معنوی داره، یعنی وصله. به خاطر همین این فرازها رو ایشون تعبیه کرده بالای ذریح امام حسین. خیلی ما به این امید امروز اینها رو میخونیم که دلمون تا ابد گره بخوره به امام حسین. الهی آمین. السلام علی ابن فاطمه الزهرا، سلام بر پسر فاطمه. السلام علی خامس اصحاب الکسا، سلام بر پنجمین نفر اصحاب ابا. السلام علی من الاجابت تحت قبته، سلام بر کسی که در زیر بارگاهش دام و سجاوه، یا امام حسین امروز اومدیم زیر قبت آقا، دعای فرج بخونیم آقا جان، ما رو به پذیر آقا. السلام علی حجت رب العالمین، سلام بر حجت خداوند عالمیان، السلام علی شهید شهدا، سلام بر شهید همه شهدای عالم، السلام علی المرمل بالدماء، سلام بر آغشته به خون ها. آخه هر کی شهید میشد آقامون میرفت اینو بدن رو دست میگرفت، به دامن میگرفت، خون همه شهدای کربلا به لباس آقامون بود. السلام علی المقتوع الوتین، سلام بر کسی که رگ قلبش رو بریده، السلام علی المظلوم بلا ناصر، سلام بر مظلومی که یاوری نداشت، آقا اومدم یاوریت کنم، منو بپذیر آقا. السلام علی الشیب الخدیب، سلام بر محاسنی که با خون رنگین شد، بمیرم برای اماممون اون لحظه ای که امام حسن مجتبی به شهادت رسید، این بدن مطهر و تیر باران کرده، امام حسین فریاد زد برادرم من دیگه خضاب نمی کنم، چون برادری مثل تو رو از دست دادم. اما امام حسین روز عاشورا سه جا خضاب کرد، یکی با خون علی اکبرش، فوضع خده علا خده، صورت به صورت علی گذاشت، چیزی از اون صورت باقی نمونده بود، تکه تکه کرده بود. یکی با خون علی اصغرش خضاب کرد آقا، تا گلوی نازکش از هم گسیخت، خون مه بر صورت خورشید ریخت. بار سومم اون خونی بود که از پیشانی مبارکش جاری شد، به خاطر سنگی که به پیشانی زده، لباس و بالا برد خون پیشانی رو پاک کنه، تیر سشم به سینه مبارکش زده، این خونها رو آقا با دست به صورت مالید، گفت خدایا میخوام وقتی باهات ملاقات میکنم خونم به صورتم مالیده باشه. السلام علی الخد التریب، سلام بر گونه خاک آلوده، با اون صورت خونی از روی اسب زمین افتاد، صورت خاکی شد. السلام علی البدن السلیم، سلام بر بدنی که عریان بود، السلام علی المغسل بدم الجراح، سلام بر کسی که با خون زخم ها شسته شد، نه قسلی نه کفنی یا صاحب ازدواد آقا جان، عین الطالب و بدم المقتول به کربلا.
سری که بالای نیزه هاره. السلام علی نسبت البارزات، سلام بر اون بانوان بیرون آمده از خیمه ها. السلام علی الاعضاء المقطعات، سلام بر اون اعضای قطعه قطعه شده. السلام علی المدفونین بلا اکفار، سلام بر شهدایی که بدون کفن دفن شده. زیر قبه امام حسینی به چسب زریح قشنگش، میخواییم التماس کنیم منتقمش بیار. تو خدا هیچ حاجت دیگه ای نخواستم، دیگه وقت نداریم. تو رو خدا التماس کن امامت بیار. هممون بیچاره شدیم، هممون گره داریم، دیگه هیچکی نمیتونه زندگی کنه بدون امام. تو رو خدا امروز التماس کن. الهی عدو من بلا و برحل خفا و انکشف الغطا و انقطع رجا و ضاقت الارض و منعت السما و انت المستعان و الیک المشتکا و الیک المحول. فقط تو رو دارم کمکم کنی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اولی الامر الذین فرست علینا طاعتهم و عرفتنا بذلک منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمه البصر. آقا پیر شدم بیا. یا محمد و یا علی. اکفیانی فانکما کافیان و انصرانی فانکما ناصران. یا مولانا یا صاحب الزمان، الغوث الغوث الغوث، ادرکنی الساعت الساعت الساعت، العجل العجل العجل، يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.